جمعه ها در این ساعت به مدت تقریبا 60 دقیقه شنونده برنامه زندگی جمعه با سیاست باشید.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ تا مزوزی رو کس
بخش سیاست صدا چه زیاد کن من بشنوم رعاب برم نیست تو شهر شما
نوعی نگاه به گردش نخبگانی
نوعی نگاه به توانی پرسد و مول از چردی و آقای خانه‌زاده که در کنار هم قرار میدهیم جایی چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. انشالله که ساعت و لحظات بسیار خوبی رو تا به این ساعت که ساعت 11:01 هست سپری کرده باشید. انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست هستید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. اما موضوع برنامه امروز تحول اقتصادی با اصلاح سیاست ها و عادلانه سازی یارانه ها هست که در خدمتتون خواهیم بود. شما هم میتونید طبق روال هر هفته با سامانه پیامکی 30094 با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید، انتقادی دارید و یا هر گونه پیشنهادی داشته باشید، از طریق این پل ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید. اما طبق روال هر هفته سوال نظرسنجی مردمی هم داریم که شما میتونید در اون شرکت بفرمایید. سوال اول، نظر شما درباره اصلاح نظام یارانه‌ها و بهبود اون چیست؟ و سوال دوم، به نظر شما دولت برای اجرای صحیح نظام یارانه‌ها چه کاری رو باید انجام بده؟ سامانه پیامکی 30094. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونین به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، من جمله شبکه رادیویی تهران و برنامه جمعه با سیاست. به صورت زنده و مستقیم میتونید این برنامه رو هر جمعه رأس ساعت 15 بشنوید و یا اگر هم فرصت نکردید بعداً در آرشیو این نرم افزار کاربردی میتونید این برنامه رو بشنوید. همونطور که خدمتون عرض کردم، تحول اقتصادی با اصلاح سیاست‌ها و عادلانه سازی یارانه‌ها موضوع اصلی برنامه ما هست که در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر قاسم علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور هستیم. آقای دکتر قاسم علی سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
با درود به ملت بزرگ ایران، از سرخس تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای جای ایران بزرگ که صدای ما رو میشنوند در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم با جناب آقای دکتر حسنی، بخش اخبار رو با همکارم سرکار خانم حشمتیان خواهیم داشت. خانم حشمتیان سلام، خوش آمدید، در خدمت هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معظمی، مهمان گرامی برنامه آقای دکتر حسنی و همچنین شنوندگان عزیز. خدا رو شاکرم که امروز هم در برنامه همراه شما هستم. اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی به ویژه برنامه دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها در این هفته بازتاب خبری زیادی داشته که در این بخش از برنامه بخشی از این اخبار رو با هم مرور می‌کنیم.
بله.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات‌کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد. در این جلسه موضوع اجرای قانون بودجه سال 1401 در زمینه طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی مورد تاکید قرار گرفت. وزیر دادگستری هم در نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان گفت هیچ واحد صنفی یا تولیدی بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حق افزایش قیمت کالا یا خدمات رو نداره.
این نکته رو هم در بحث بازدارندگی من اضافه کنم که اقدام مثبتی که حالا آقای وزیر ازش خبر دادن اینه که جریمه نبود درج قیمت که تا قبل از این اصلا حدود زیر 100,000 تومان بود الان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، یعنی حتما باید اون درج قیمت باش.
درسته. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع اقدامات دولت در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی پرداخت و گفت دستگاه قضا با تمام توان در موضوعات مدیریت ارز و کنترل بازار و همچنین مقابله با گرانفروشی و احتکار به دولت کمک میکنه تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشه.
بله.
پاک فطرت رئیس مجمع نمایندگان استان فارس هم در خصوص نظارت بر بازار و نقش سازمان تعزیرات ابراز کرد عملکرد در حوزه نظارت بر بازار ضعیفه و سازمان تعزیرات در این حوزه پشتیبانی نمیشه و نیرو و امکانات مناسب و مورد نیاز در اختیار این سازمان نیست.
به نظرم برای مدیریت بهتر قیمت‌ها این دستگاه‌های نظارتی از جمله همین سازمان تعزیرات هم باید حمایت بشن، هم اختیارات قانونی لازم رو بهشون بدن، یعنی برخوردار بشن از این اختیارات.
بله. آقای اوسانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم گفته وجود تورم 40% معلول نظام پرداخت ناعادلانه ارز ترجیحیه و یارانه‌ها به جای پرداخت به واسطه‌ها و واردکنندگان باید به مصرف کنندگانی که استحقاق بیشتری دارن پرداخت بشه. بر اساس مصوبه اخیر سران قوا تمام جرایم نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی 5 برابر میشه.
حالا از اختیارات سازمان تعزیرات هم پلمب هم نصب بنر در واحد صنفی متخلفه به محض اثبات تخلف حتی قبل از صدور رأی.
درسته. خدایان سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا در برخورد با گرانفروشی و احتکار تاکید کرد طبق اعلام رئیس قوه قضاییه همکاران دستگاه قضا نهایت همکاری رو با دولت در جهت مبارزه با گرانفروشی و احتکار داشته باشن و قوه قضاییه در کنار دولت قرار داره تا در این خصوص کمک لازم رو داشته باشه.
بسیار عالی. تموم شد؟
بله، متشکرم از توجهتون. در بخش بعدی هم همراهتون خواهم بود با مرور نظرات کاربران فضای مجازی.
خیلی متشکرم. فاصله بگیریم، برمی‌گردیم.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 15:09 هست و شما جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. همونطور که از بخش قبلی هم متوجه شدید، تحول اقتصادی با اصلاح سیاست‌ها و عادلانه سازی یارانه‌ها موضوع اصلی برنامه امروز ما هست که در خدمت جناب آقای دکتر قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور هستیم. عرض کنم به محضرتون که به باور خب خیلی از صاحب نظران اقتصادی اصلاح برخی سیاست‌ها برای پیشبرد تحول اقتصادی کشور یک امر کاملا ضروریه. سیاست‌های رانتی و فسادزا که مانع تحول و پیشرفت اقتصادی کشور بوده، اصلاح نظام یارانه‌ها و عادلانه سازی اون از محورهای مهم برنامه تحول اقتصادی میباشه که اجرای اون البته خب نیاز به برنامه ریزی درست و همکاری و همدلی ملی میباشه. حالا در این برنامه، در برنامه جمعه با سیاست این هفته، با حضور صاحب نظران بررسی میکنیم سیاست‌های دولت 13 رو در اصلاح نظام یارانه‌ها و راهکارها رو که وجود داره رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر حسنی، به عنوان اولین سال، دولت 13 از زمان که به هر حال دولت رو تحویل گرفتن و آغاز به کار کردن مصمم به اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی نشون دادن و جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور در گفتگوی تلویزیونی اخیر هم خب بر اراده دولت برای اجرای این سیاست تاکید کردند. حالا شما بفرمایید که اصلاح نظام یارانه ها با چه هدفی در دستور کار دولت قرار گرفته و آیا اصلا درست هست این اصلاح یا نه؟
من یه اصلاحی که من قبلا رئیس اتحادیه مواد غذایی کشور بودم، چون انتخابات دیگه برگزار نشد، الان دبیر بنکدار مواد غذایی تهران هستم.
تهران هستم. بله.
از نظر اصلاح خبر. بله. ببینید، خب بعد از اومدن دولت آقای رئیسی در واقع به صورت رسمی از 20 شهریور 1400 مشغول به کار شدن. خب یک دولتی بودن که تقریبا مجلس، دولت و سایر تمام نهادها دست به دست هم دادن که به کشور موفق بشه از نظر اقتصادی. یعنی دیگه موانعی و یا چیزی نبود که بگیم که این میخواد اون نمیخواد. هدف ها برای آسایش مردم بوده، برای اینکه مردم راحت زندگی کنن، قیمت ها بالا نره و این اصول سیاست های جاری دولت فعلی هست، دولت 13. ما اینجا میام میبینیم که یک سری موانع هست و یک سری از قبل بوده که باید اصلاح بشه و اونم بخشنامه هاست. واقعیت همینه که در کل دنیا بازار تعیین کننده قیمت هست. برخورد پلیسی انجام میشه ولی در صورتی که نیاز باشه. الان جناب علی فرمود که آقا عدم درج قیمت از 80 تومان شده 10 میلیون تومان،
از 100,000 تومان شده 10 میلیون.
این چه اتفاقی ما اومده یک کاسب بیچاره یادش رفت یه قیمت رو بزنه و مامور تزداد اومد نوشت و رفت 10 میلیون تومان و اینم توان پرداخت تحت شرایطی نداشت، یه بقال کوچیک بود. خود این یه بسترهای مثل موزل سازی.
البته فکر نمی کنم که مستقیم با هر، مثلا به قول شما یه بار طرف یادش میره، یک مثلا سوپرمارکت کوچیکی هست یادش میره این کارو، حالا یه دفعه سر این کار نمی کنن، بالاخره یه هشداری میدن، یک تذکری میدن، بعد اگر توجهی نکردن.
نه، قانون قانون، وقتی میاد اونجا میبینی نمیشه یه دونه برگه صورتی رنگ میده، بعد شما اونجا بری به هر حالت اون شعبه میگه آقا عدم درج قیمت قانونه، اون قاضی هم کجا نشسته هیچ کارش نمیتونه بکنه، میگه آقا قانون گفته شده 10 میلیون تومان، منم باید 10 میلیون و اونم نداره. من از دولت خواهش میکنم که از تجربه ما استفاده کنه. ببینید، تخصص و تجربه سرمایه دست ماست، زور و اجبار و بخشنامه هم دست قانونه. آن چیزی که هم تو این 43 سال موفق بوده بازار بوده، بازار بارشو فروخته، بازار کالاشو به هر حال تهیه کرده با این هم مشغلات، و این نیست که ما همه را بخوایم با زور و برخورد پلیسی بریم جلو. برخورد پلیسی نشان داده در 43 سال گذشته جواب نداده. عرضه و تقاضاست که قیمت ها رو میاره پایین. بنکدار به 3% سود قانع است، اگر نیاز باشه رقابت باشه به 1% به اصطلاح 3% قانون اجازه داره، ولی اگر نیاز باشه با 1% بارش میفروشه. چرا؟ چون میخواد مشتری به دست بیاره. پس بیایم از نوع دیگه با بازار بریم جلو، بیایم عرضه و تقاضا و یه خورده سری اختیارات به بازار بدیم.
بله. خب آقای دکتر، ما الان مهمان تلفنیمون بر پشت خط هستن. بسیار خب، من خدمت جناب آقای دکتر مصطفی طاهری نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر آقای دکتر. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت از تعالی و شنوندگان عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر طاهری، موضوع برنامه ما تحول اقتصادی با اصلاح سیاست‌ها و عادلانه سازی یارانه‌ها هست که به هر حال الان بحث روز اقتصادی کشورمون هست. من سوالی که از شما دارم، جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور تاکید کردن که اصلاح سیاست ارز ترجیحی و با محوریت عادلانه سازی یارانه‌ها نیازمند یک سری زیرساخت است. از اون طرف مجلس که به هر حال شما هم در اونجا هستین بر ضرورت فراهمسازی زیرساخت فنی برای تغییر نظام یارانه‌ها توسط دولت تاکید کرده. سوالی که از شما دارم این هست، منظور از فراهم شدن این زیرساخت‌ها چیه و در حال حاضر زیرساخت‌ها چقدر مهیای انجام این کار هستن؟ اگر امکان است بگو بلندتر صحبت کنیم.
بله بله، من چند دقیقه فرصت دارم میخوام اینا
بفهمید شما، مشکل نیست بفهمید.
ببینید، ما در بودجه 1401
یه منابعی رو درآمدی داریم هزینه. حدود 1500 میلیارد تومان بودجه‌مون. بخشی از این برای یارانه در نظر گرفته شده بود. سالهای قبل هم بوده دیگه. حالا بعضی وقتا مثلا بدون سخت بوده، عرض 4200 هر چقدر که نیاز بوده. مثلا 9 میلیارد دلار برای امسال تو بودجه دیده شده. سال قبل 8 میلیارد دلار بود. بعد کم اومد اجازه گرفتن و اضافه شد تا آخر. ما این رو دو جور میتونیم هزینه بکنیم. یکیش روشی که تا الان بود، یعنی بیایم بگیم در اول زنجیره به وارد کننده عموماً بدیم، بعد کلاً قیمت مرغ رو مثلا توی 31000 تومان تونستن نگه دارن. دو تا ایراد داشت این روش. ایراد اولش این بود که کل اون منابعی که دولت هزینه میکرد تا به مردم خیلی برسه، همه این دست مردم در واقع نمیرسه. این دیگه تقریبا با عدد ارقام یه جلسه فرصت باشه با نمودار اینا قابل اثباته. آقای همتی رئیس بانک مرکزی در دولت قبل همینو یه بار تو تلویزیون گفتن این 4200 تو سفره مردم حدودا 15000 تومان رسیده، یعنی ما بقیش تبخیر شده دیگه، انگار 15 تومان دادیم نه 4200. مطلب دوم این بود که این رو چون دیگه به همه به اون کالا میدادن، یعنی میگفتن این کالا قیمتش اینه، داخل اون کالا یک یارانه ای بود، یعنی قیمت اون نبود، ما خواستیم اون پایین بمونه، هر که بیشتر استفاده میکرد یارانه بیشتری از اون میتونست برداشت بکنه. در برخی از این کالاها طوری بود که در نهایت دهکهای بالا و ثروتمندان بیشتر استفاده میکردن، مثل لبنیات، مرغ، تخم مرغ و این جور کالاها، یا کالاهایی که از اینها در واقع استفاده خب از بنابرای اونها یارانه بیشتری می بردن، افرادی که کمتر استفاده می کردن یارانه کمتری می بردن. در برخی کالاها نه، اینجوری نبود. مثلا در نان و دارو دیگه اینجوری نیست ثروتمندان بیشتر استفاده کنن، اون شاید برعکس باشه یا یکسان باشه. به همین خاطر دو تا کالا جدا شد، نان و دارو که در واقع همه مردم یکسان استفاده میکنن، و شاید در مورد نان برعکس هم باشه که این نان قیمتش ثابت باشه، هر کس بخواد هر چقدر استفاده کنه استفاده شد، برای که حالا طرحش در زنجان استان ما پایلوت داره اجرا میشه.
درسته.
بخش دوم رو نه، گفتیم که این رو در انتهای زنجیره به استفاده کننده ها فقط میتونیم بدیم. بنابراین دو تا ایرادی که داشت، یک بخش زیادیش تبخیر میشد، دو هر کس بیشتر استفاده میکرد بیشتر بهره مند میشد، رو دیگه در واقع حذف کردیم. الان به اندازه در واقع اون دهکه های اول بیشتر، بعد پنج دهک یه مقدار کمتر، و دهک آخر اصلا در واقع استفاده نمی کنن. یعنی منحنی رو برعکس کردیم، برای اونهایی که هیچ استفاده نمی کردن یا خیلی جزئی از این استفاده می کردن بردیم بالا، متوسط ها همونقدر که تقریبا استفاده می کردن بمونه ماوری. مجلس دنبال این بود که بعد از اجرا شدن این طرح قابل ملموس و لمس در مردم نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر فردی مراجعه میکنه بره مرغ بخره، یکی قیمت مرغ چقدره، همون چیزی که تا حالا میدید که یک تومن رو ببینه، همون عدد هم بزنه، ما با تفاوت و 31 تومن و اون 58900 که الان شده دولت بده به حساب اون مرغ فروشه و از اون سبد یارانه فرد کم بشه، یعنی عملا تو بازار حسی بر گرون شدن قیمت نباشه. فقط اگر از اون سخفی که براش در نظر گرفته شده بود بیشتر مثلا خرید میکرد، دیگه مابقی مرغ آزاد میشد که قطعا این مرغ برای افراد پایین بیش از نیازشون تازه میشد، بیشتر هم میتونستن بگیرن، برای بالایی ها نه. حالا زیر ساخت که میگن مال این دومیه، زیر ساختی که میگن آماده نشده جدن. اون زیر ساخت چیه؟ با همون کارتای بانکی که افراد دارن، یعنی هر کارتی طرف هر تعداد داره، مال خودش یا خانوادهش، خانومش، بچهش، هر کی که هست، مجموع خانواده هر کارتایی دارن که اون کد ملی ها توی سامانه به عنوان یه خانواده تعریف شده، که این تعریف شده ها رو ما داریم، با هر کارتی که الان موجود بانکی از استفاده بکنه، در واقع هزینه فعلی یا به اصطلاح قانونی بگیم شهریور 1400 از فرد کم میشه، ما با تفاوت هزینه افزایش پیدا کرده به خاطر آزاد شدن ارز 4200 رو دولت به در واقع اون انتهای زنجیره پرداخت میکنه و عملا هم سودش رو میبره، همین با قیمت کمتر.
خب انتهای زنجیره دکتر جمعیت زیادی میشن که
جان
میگم اون انتهای زنجیره که شما میفرمایید، خب جمعیت به نسبت زیادی هم هست، یعنی دولت در واقع باز اون سوبسیدو داره میده دیگه یه جورای دیگه.
نه سوبسیدو میده، مثلا خانواده مثلا 4 نفرن، 4 تا مثلا 300 تا 1000 تا 1200 یه میلیون و 200 فقط از بهشون سوبسید میده، از اون حد که بالاتر شد دیگه بهشون پیامک میاد که شما دیگه بایستی مابقی این خریدتون رو با این قیمت در واقع حساب کنید.
آها یعنی تا یه حدی، یعنی یه حد و مرزی
برای حدی که الان دادن همین 400 300 یعنی یه سری افراد 400 هزار تومان که یه خانواده مثلا 4 نفری میشه 1,600,000 برابستگی به افراد جمعیت.
بعد این بررسی ها چقدر میزان اطلاعاتی که دریافت شده دقیق بوده؟ من راجع به این یه سوالی دارم. یعنی
قطعا 100% نیست دقت سامانه ها و اینها، ولی حالا توی دهک ها که وزیر رفاه میگن 95%، در خصوص اون خانواده ها و اینا که به هم مرتبطن اونجا خطا خیلی مهم نیست. مثلا شما فرض کنید یه خانواده مثلا 5 نفره ای 4 تاش با هم ثبت شده، یه نفر اون مهم نیست، اون افراد یارانه هاشونو دارن، یا اینها تجمیع شده با هم عنوان یه خانواده یا نشده تکی میتونه استفاده کنه، خیلی متضرر اونجا نمیشه. این فقط
ولی خب بالاخره یک ذریب خطایی داره دیگه سامانه هم هر کدوم.
الان که پایلوت داره برای نان اجرا میشه همینه دیگه، میخوان زیر ساخت که میگن اجرای پایلوت اون نان در استان زنجان هستش، تو مراحل اجراشون بندم نماینده زنجان هستم اونجا، حتما دارن این خطاهاش رفع میشه. یعنی مثلا بوده که یه روز مثلا ایرادی تو نرم افزار بوده اینجاش این بشه، داره همین ایرادا برطرف میشه.
الان اجرا شد آقای دکتر توی زنجان؟
بله، زنجان در حال اجرا هستیم.
بله بله. خب چطور الان، یعنی بازخوردی که ازش داشتین چطور بوده در وسط استان؟
از میگم تا الان قابل قبول و خوب بوده، یکی دو تا ایرادای کوچیکی دام داشت اونم برطرف داره میشه دیگه، یعنی قابل اذیت شدن و نمیدونم اینا نبوده. خوبه،
بسیار عالی. خب آقای دکتر، بخش دیگه از صحبت‌های آقای رئیس جمهور، ایشون تاکید کردن که همه متفق القول هستن که ارز چند نرخی باید جمع بشه و ملاک دولت هم اجرای قانون هست. حالا بفرمایید که برای اینکه برنامه اقتصادی دولت در اصلاح سیاست ارز ترجیحی با کمترین فشار و نگرانی برای جامعه اجرا بشه، چه راه حل‌هایی رو پیش روی تیم اقتصادی دولت و در مجموع نظام اجرایی کشور وجود داره؟
حالا اون چیزی که مد نظر ما بود این بود که مثلا این زیرساخت ها و پایلوت ها و اینا تموم بشه، برای کل کشور به صورت کالا برگ باشه. دلیلمون هم اینه که الان مثلا در مورد نان و دارو اون چیزی که میخواد اجرا بشه باز 4200 در کار نیست. آرد رو به نوم ها با قیمت ارزون نمیخوان بدن، آرد آزاد میخوان بدن، ولی مردم که میخوان برن نان بخرن احساس میکنن که انگار نان با قبلیش قیمتش تغییر نکرده، یعنی با همون قیمت میخرن. این از در روانی هیچ تأثیری نداره، اون سوبسیده اون کالا برگه در واقع اختلاف رو پرداخت میکنه و فرد رو بده.
خب این بازگشت به نمیدونم تو مثلا 30 سال پیش نیست آیا؟
نه چون عادی الان میخوای بری خرید تو بکنی، عرض کردم اینجوری نیستش که مثلا شما فرض کنید فرقی نمیکنه، شما میاد بگید من در ورودی کشور یو اول زنجیره به تمام افرادی که دارن مرغ تولید میکنن یا روغنی که وارد میشه میخرم مثلا 30 تومن، میگم تو بازار به همه بدید 20 تومن، به 4 و 200 تومن بدید به همه.
بله.
میگه آقا نه، همون بگید هر کی بخواد بیاره اون 20 تومن میاره، اونو فقط بیارید جایی که اول زنجیره بگید، چون اونجا دیگه نمیتونید کنترل کنید، چون قاطی میشه با یه سری روغن های آزاد، میگن این آزاده. بعد کشورها و شهرهایی که تو برزها هستن خریدشون رو از اینجا، یعنی مثلا به جای 80 میلیون شاید برای 100 میلیونه، میان از اونجا خرید میکنن میبرن، یا گاهن مثلا اصلا ممکنه قاچاق بشه دوباره برعکس معکوس بره جایی. میگه بابا نه، همون قیمت که معنی نداشته باشه. فردی که خرید میکنه به جای اینکه اول بگه کل کشور رو بر همه این کارو کردن، در انتها یا یکی مونده به انتها این هدفمندی این یارانه کمک رو که میخوای انجام بدی انجام بده، اشکالی نداره. مثل این میمونه مثلا ما بگیم آقا مثلا 4200 رو فرض کنید اگر خوب بود بگیم آقا مثلا اون رو باز ببریم پایین تر، بگیم به جای 4200 بشه مثلا 4-3-2000 نه 3-0، بگیم آقا دولت کلا روغن رو میخره، کلا تو کشور ما رایگان، هر کس بخواد روغن بگیره هیچ پولی نده، میره برداره از فروشگاه. شبیه این بود دیگه، عرض 25 تومانی میگفتیم 4200، یعنی ما بقیشو 20 تا براش دولت داده، پولشو قبلا حساب کرده، 4 تا براش شما می‌خواید بدید. حالا میگه مثلا اونم برداشت صفر بشه، این کار خوبیه. بگه بابا کلاً هیچ روغن، ببین چقدر مصرف میره بالا، ببین چقدر از کشور خارج میشه، اینجای روغن ارزون، جایی که تو دنیا الان دیگه اصلا پیدا نمیشه، کم بوده. منطق اینه که بگیم آقا برای که جلوگیری کنیم از همه اینها، این بشه اون پولی که در اختیار داری، اون ثروتی که داری و میخوای کمک کنی و وظیفت کمک کنی به مردم، به خاطر اینکه تورم زیاد بوده نتونستید حقوق و اینها رو به اندازه تورم بالا ببری، حالا اینجا میخوای جبران بکنی که هم وظیفه است هم قانون هم کار خوبیه، این رو در یه جایی که کمترین خطا هستش انجام بدی.
خب آقای دکتر، این کلا چقدر زمان خواهد برد که کل یارانها به این سر و شکل اصلاح بشن؟ چقدر زمان خواهد بود؟ یک سال، دو سال؟
عرض میکنم با توجه به تجربه که تو زنجان دارم خیلی نگرانی ندارم، به نظرم میاد همون دو ماهی که گفتن برسونه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بندم برای حضرت عالی و شنوندگانتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. انشاءالله مردم هر چقدر همراهی کمک کنن،
انشاءالله
انصافا این میتونه شیرینی های خوبی داشته باشه. نگرانی ها بیشتر روانی و اجتماعی و حسیه،
بخشش هم طبیعیه دیگه آقای دکتر، برای یه طرح جدیدی که میاد خوبی مقدار نگرانی هست.
انشاءالله اعتمادم بکنن و کمک بکنن که انشاءالله این طرح خوب انجام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون عرض موفقیت میکنم و خداحافظی میکنم با شما. جناب آقای دکتر مصطفی طاهری بودن، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
بله، جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. امروز 23 اردیبهشت ماه سال 1401 هست. اما بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر حسنی در استودیو. آقای دکتر، دولت صریحاً اعلام کرده که با آگاهی مردم این نظام یارانه‌ای رو میتونه اصلاح بکنه و این کار رو در عمل به نفع مردم و اقتصاد کشور دونستن. شما بفرمایید که با عادلانه سازی یارانه ها چگونه میشه از فشار اقتصادی بر روی معیشت جامعه جلوگیری کرد؟
من اول یه توضیح بدم، خود من یه تولید کننده هم هستم، در اینه که توضیح کنندم در تعیین و شاخص قیمت یک کالا 57 عامل نقش دارن. دولت اصلا اینا رو در نظر گرفتی یا نه؟ من چند تاشو میگم: مواد اولیه از حقوق دستمزد کارگر، حاملهای انرژی، بیمه کارگر، از مالیات، از سود تولید کننده، از سود عمده فروش، از سود خرده فروش، از ثبات ارزش پول ملی هست، عدم دخالت های دولت در بعضی از موارد هست، مدیریت هست، نظارت مستمر نهادهای مسئول است و خیلی زیاد. دولت من به نظرم این تحریک شروع کرد، ان شاءالله که موفق بشه، ان شاءالله که موفق بشه، ولی به جای تمام کارا بیاد یک ثبات ارزش پول ملی رو در اولویت قرار بده، بقیه تمام کارا حل میشه. یعنی یک کاسب، یک وارد کننده، یک تاجر بدونه که آقا تا یک سال آینده قیمت ارز همینی که هست، برنامه‌ریزی داشته باشه. وقتی ما نوسانات ارزمون روزانه شده و رو به بالا بعضی وقتا هست، خود طبیعیه که یک فروشنده کالاشو نگه می‌داره. این اولا یک کمبود که نه، یعنی عدم فروش در بازار ایجاد میکنه، افزایش قیمت کالا رو به دست میاره و سودجویی که در بازار شادی سودجویی تو مثلا از 21 فروردین 97 که این بحث ارز 4200 همون موقع 25 فروردین در گفتگوی ویژه که بنده رفته بودم گفتم این سمه، این رانته. خب دولت با 4 سال عقب به این فکر افتاد که آقا این ارز باید اصلاح شه، هنوزم برای دو قلم اصرار داره که باید باشه. پس بنابراین میتونه،
پس ثبات ارز رو شما میگید
اولویت اونه. دوم، ما 212 تا کشور در دنیا داریم، 207 تاش به اصطلاح مستقلن، 5 تاش تحت الحمایه‌ن. مگر چی کار کردن اونا که به این راحتی هن؟ ما میتونیم، ما 1% جمعیت جهان داریم، با 14 کشور پهناور جهانیم، پتانسیل تولید در کشور ما برای 500 میلیون نفر است. زمینشو داریم، حالا دو روز چند سال دوچار خشکسالی شدیم، ولی زمینشو داریم، نیروی متخصصشو داریم، شهرکای صنعتیشو داریم، منابع فروششو داریم، در بهترین منطقه جغرافی قرار گرفتیم. ولی بعضی از بخشنامه‌ای که میاد تمام، اصلا یک صادرکننده ما نمی‌دونه که برای ماه بعد چیکار باید بکنه. اصلاح بخشنامه‌ها، عدم صدور بخشنامه‌های جدید، ثبات پول ملی و